أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از ادب و احترام و تسلیت و تعزیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم اهل فدا، بنای ما بر این شد که در این چند هفته‌ای که در ماه محرم قرار داریم بحثی رو ارائه بدیم که بتواند پندآموز و درس آموز باشه از حماسه‌ای که ابی عبدالله حسین علیه السلام برای بشریت ایجاد کردن، جریان تربیتی که ماجرای کربلا و اندیشه‌های ابی عبدالله حسین علیه السلام داره. من یک مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم. به نظر میرسه امروز بشریت نیاز به این دارن که یک بازخوانی رو در زندگیشون صورت بدن اگر بخواهن به این دو نکته مهم دست پیدا بکنن: یک زندگی عزتمندانه در دنیا داشته باشن و دوم سعادت اخروی رو برای خودشون برمغان بیارن. تو چاره هم جز این ما نداریم که بریم از اون الگوهایی که در دنیا سعادتمند زیستن و در آخرت هم میبینیم دارن عزتمند زندگی میکنن رو بیاریم. یکی از این شخصیت‌ها وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام است که یک نقش الگویی دارن. من همیشه میگم ببینید، ما یه موقعی میتونیم از سر سفره وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام یه بهره اندکی ببریم، یه موقعی میتوانیم یک نگاه حد اکثری به این جریان، به این مکتب داشته باشیم. لذا توصیه من اینه که بریم به سمت این که مکتب حسینی رو وارد زندگیمون بکنیم و یکی از اون ابعاد اینه که تراز خانواده هامون رو بر اساس ویژگی هایی که ابی عبدالله حسین به ما توصیه کردن بالا ببریم. تعدادی از این ویژگی ها در برنامه اولی که به این موضوع پرداختیم اشاره شد، تعدادش باقی بود که قرار در این برنامه محضر بینندگان عزیزمون تقدیم بکنم. یکی از ویژگی‌های شاخصی که ابی عبدالله برای ما برمغان آوردن بحث اون اراده وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام در مسیری که گام برداشتن بود، یعنی هیچ وقت این اراده متزلزل نشد، از این اراده عقب نشینی نکردن. ما امروز میگیم باید این اراده رو در خانواده هامون شکل بدیم، در فرزندانمون شکل بدیم. من یک تعریف کوتاهی از اراده داشته باشم. ببینید، اراده یعنی اون عزم انسان بر انجام کار یا ترک کاری. یعنی انسان وقتی یک کار خوبی رو میدونه خوبه، عزم بر انجام اون داشته باشه، پافشاری بر انجام اون داشته باشه تا اون کار خوب رو محقق بکنه. با این حال ما هم کارهای خوب رو میشناسیم، میدونیم. با این حال حتی در مراودات بین ماها و افراد مختلف هم این رو میشنم. میگه من میدونم این کار خوبه، ولی نمیدونم چه کار باید بکنم، چجوری عمل بکنم. یه موقعی شخصی هم آمد محضر خود وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام و تعبیرش این بود که انا رجلون آس، من یه مرد گناهکاریم، ولا اصبر علا معصیت الله، نمیتونم گناهم نکنم، چه کنم؟ یعنی این ضعف اراده است، میدونه گناهه ولی میگه نمیتونم از این گناه دست بردارم،
عزم ندارم.
بله، ولی خب ببینیم دقیقا همینه. یعنی این عزم رو ما باید در نسلمون، در خانوادمون شکل بدیم. فردا این نشه که فرزندمون بگه آقا من میدونم این رفتار بد بود، این نگاه بد بود، این کلام بد بود، ولی نمیدونم چی شد که کلامه رو انجام دادم، نگاهه رو انجام دادم. بله، لذا این مکتبی که ما میبینیم، مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام و یاران وجود مبارک ابی عبدالله، یه وجه مشترکشون اراده بر اون انجام کاری که فهمیدن این کار ارزشمندی است. حالا ما بیایم اینو در خانواده هامون شکل بدیم. حالا انشالله من در صدد این نیستم لزوماً در این برنامه شروع بکنم راهکار عملیاتی بگم، این رو انشاءالله بذاریم در برنامه های بعدی میگیم، چون در اراده یه سری موانعی وجود داره که ما ارادمون تضعیف میشه، یه سری بایدهای وجود داره که باید انجام بدیم که ارادمون رو تقویت بکنیم. مثلا ببینید، انسانی که خدا رو خوب بفهمه ارادش قوی میشه. ما گاهی اوقات بعد توی مباحث توحیدی نسلمون رو، خانوادهمون رو تقویت کنیم، خودمون رو تقویت بکنیم، این کمک به اراده انسان میکنه. افرادی که معاد باورن ارادهشون تقویت میشه، یعنی باور داره که انسان دنیا یه گذرگاهیه برش و قراره ورود پیدا بکنه به یک زندگی ابدی. انسانی که معاد رو خوب بفهمه، معاد رو خوب بشناسه، ارادش قوی میشه.
یعنی اینجا نمیمونه، حرکت میکنه.
بله دقیقا همینه، یعنی این که میدونه باید این مسیر رو بره تا بتونه اون زندگی ابدی رو برای خودش به خوبی برمغان بیاره. گاهی اوقات خود اصل گناه، ما گاهی اوقات از گناه های کوچیک شروع میکنیم، این گناه اراده انسان رو تضعیف میکنه. برای این حتی ما در روایات داریم که گناه کوچیکت رو کوچیک نشما. در یک روایتی از وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت فرمودن خداوند به عزت و جلال خودش سوگند خورده که کسی که گناهش رو کوچک بشماره او رو نمیبخشه. چون این آغازیست برای اینکه انسان رو در یک ورطه و در یک باطلاق قرار بده گناه کوچیک. گاهی اوقات ماها مثلا میگیم حالا یه دروغی گفتیم، حالا این شوخی هم بود، بذار در روایات داریم دروغ رو ترک کنیم، حتی شوخیش رو، یعنی نرو به سمت دروغ، چون هم کوچیک شمردن دروغ تبدیل به یک عادت میشه. و انسانی که گناه میکنه تدریجا اون اراده و عزمش برای انجام امور کارهایی که باید انجام بده میبینیم ضعیف میشه. بذار گناه بچه هامون رو جوری بار بیاریم که بچگی گناه نکنه، حتی اگر براشون گناه هم نباشه. من یه موقعی تو مباحث تربیتین رو اشاره میکردم، میگفتم ببینید چرا در آموزه‌های اسلامی داریم که بچه‌ها مثلا از 7-8 سالگی وادارشون کنیم به نماز، نه وادار اجبارشون بله. کنیم، بستر رو، زمینه رو برای نماز خوندن اونها فراهم بیاریم. مثلا یکی از علت‌هاش اینه که ممکنه این بچه‌ها توی دوران کودکیشون هم حتی خطایی بکنن، این خطا گناه برایشون نوشته نمیشه ولی لوح وجود اونها رو آلوده میکنه. ولی ما باید یک جوی شستشوی رو برای اونها جاری و ساری بکنیم که این لوحشون همیشه پاک بمونه. مثلا ممکنه یه بچه 5-6 ساله به نامحرم نگاه بکنه براش گناهی نباشه، ولی قطعا در لوح وجودی او داره اثر خودش رو میگذاره، این تبدیل به یک عادت و رویه درش میشه. ولی برای همین در روایت هم داریم اهل بیت میفرمایند ما بچه هامون رو در سن 5 یا 7 سالگی به نماز وامی داریم، اینا نمازشون از اون سن بخونن. یکی از علتهاش همینه، یعنی من میگم این نمازی که بچه از 7-8 سالگی میخونه منجر به این میشه که اون بنیه اعتقادی او متزلزل نشه، اراده او اتفاقا تقویت بشه. یعنی اینی که ما فکر کنیم یک شده اراده انسان از دست میره، میگه کوچیکی یه ملاحظاتی رو نکردیم، یه مراقبت هایی رو نکردیم، بعد میبینیم میرسه به سن تکلیف و بلوغش، میبینه ایداد و بیداد، خیلی سست اراده است، برای یه نماز نمیتونه بلند شه نمازش رو بخونه. یکی از چیزهایی که اراده رو میتونه تقویت بکنه اینی که بچه هم این مقدار با سختی ها هم آشنا بکنه. ببینین حاج قاسم اگر حاج قاسم شد، بعد برگردیم به دوران کودکی و نوجوانیش، یه شاخصه هایی در تربیت او وجود داشت. یکی از شاخصه هایی که من میگم اینا مؤثره، اون سخت کوشی در دوران نوجوانیشه. شما وقتی زندگی ایشون رو ملاحظه میکنیم، این حتی کوچ میکنه، از روستای خودشون میاد کرمان، اونجا برای اینکه کاری بکنه، حتی به سمت کار بنایی و ساختمانی و اینها رو میاره که بتونه مثلا یه کمک خرج برای پدر و مادرش باشه. اینها این سختی هاست که اراده انسان رو تقویت میکنه.
اون انگیزه رو شما تو بچه های امروز میبینیم؟
باید ایجاد بکنیم.
زیر بار نمیرن.
میدونی دلیلش اینه که نوع نگاه ما اینجوریه. بچه‌هامون رو داریم راحت خواه، راحت طلب بار میاریم. بچه‌ای که روی تشک فلان برند بخواب و فلان پتوری که برندی روش بندازه و بالشت پرقو یا الیافی هم زیر سرش بگذاره، خب معلومه زیر بار کار سخت نمیره. بچه‌ای که دائم تو خونه بنشونیمش مقابل تلویزیون و روی موب که فیلم و سریال و کارتون و نمیدونم بازی کامپیوتری اینو انجام بده، خب این معلومه زیر بار کار سخت نمیره. یه بزرگواری بود خدا رحمتشون بکنه، سال گذشته ایشون بر اثر کرونا از دنیا رفت. من نوجوان بودم، خیلی هم شخصیت مؤثری بود در حوزه تعلیم و تربیت. میگو من نوجوان بودم، پدرم میگو در یک روستایی در استان فارس زندگی میکردیم، منو میفرستاد عملگی بنایی. بعد میگفتم که این صافکار ما و استاکار ما خیلی از من کار میکشه. میگو بینم این دستام گاهی قاد تاول میزد، تاولاش میتره که گاهی قاد حتی خون میومد، اصلا رحمی هم انگار این نداشت. من یه موقع عصبانیش هم حالا تو دوره نوجوانی، اون غرور و قدگری دوره نوجوانی، گفت تهدیدش کردم، گفتم من دمار روزگار تو در میارم، چرا من اینجوری کار میکشی؟ من انگار یه مقدار ترسید. گفت باورت میشه بابات به من پول میده که بیشتر از تو کار بکشم؟ میگه این باید مرد بشه
اینجوری بار بیای.
ببینید همین. بعد میگفت من الان وقتی فکر میکنم باید دست اون استاکار رو ببوسم. و میگفت چقدر به پدرم خدا بیامرزی میگم که اینجوری من رو بار آورد. میگفت اگر اون کارها رو نمیکرد معلوم نبود الان من کجا بودم، چجوری بودم. بذار ببینید این که ما میگیم بعد از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام درس بگیریم همینه. شما ببینید انبیا و اولیای الهی راحت خواه نبودن، راحت طلب نبودن، دائم در سختی بودن. پیامبران الهی رو ببینید دائم در سختی بودن، نه زمانی که پیغمبر شدن، قبل از این که به پیامبری مبعوثن بشن همین گونه بودن. ائمه معصومین ما همینطور. شما زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو بخونید، در این از همون دوران طفولیتش تو سختی بوده، تجربه های سختی رو پشت سر گذاشته. یعنی میبینی اینها رشد میکنن، عزم و ارادشون سنگین میشه، قوی میشه. ما میگیم بچه هامون رو اینجوری باید بار بیاریم. اگر میگیم حسینی، ببینید اصلا یه موقعی ما از مکتب ابی عبدالله حسین میتونیم بهره حداقلی ببریم که باز هنیان بر ما گوارا باد، همون بهره کمم. یعنی اصلا این مکتب اینجوری هست که بهره کمم میشه برد از سر سفرهشون. ولی موقع ما میگیم اون نگاه حداکثری رو داشته باشیم، یعنی وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو به عنوان یه الگو مقابل خودمون قرار بدیم، ببینیم چقدر میتونیم از اون بهره ببریم، دنبال اون حد اکثره باشیم. به فرمایش حضرت آقای موقعی میفرمودن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در قلن، شاید ما اون قله رو نتونیم فتح بکنیم، ولی میتونیم از این دامن خودمون رو بالا بکشیم، هرچی بالاتر بکشیم برنده تریم. لذا امروز باید ما این رو بدونیم، عزم و اراده‌ای که در فرزندان ما، در نسل ما، در خانواده ما شکل بگیره، این داره سعادت اونها رو رقم میزنه. امروز شما می‌بینید گاهی اوقات یک نوجوان جوان مثلا نمازش رو راحت میذاره کنار. می چرا میذاری؟ می مثلا سرم درد میکنه، خوابم میاد، اذیتم،
حال ندارم،
من حال ندارم. یعنی با یه سری عبارت‌های خیلی پیش و پا افتاده شما میدونی اون ستون زندگیش و ستون سعادتش رو میذاره کنار. خب چرا اینجوری شده؟ یکی از علتاش اینه که ما رو سخت گوش بار نیوردیم. امروز مثلا میبینیم مثلا میره درجه میذاره تو اتاق، میگه مثلا گفتن درجه 25 درجه خوبه، یه ذره درجه از این 25 درجه میره بالا، کولر رو روشن میاد پایین، پکیج رو روشن میکنه که روی این 25 درجه اینو نگرد. بعد هم فکر میکنه که خیلی مثلا خانواده توانمند و به فکر رو داره بچه رو خوب بار میده. نه، بچه مهم باید گرما رو بچشه.
شما خواهی بگید نازپروردگی یه جور آفته برای تربیت بچه های
آفت جدیه. این نازپروردگی منجر به راحت خواهی و راحت طلبی میشه. مثلا دنیا جای راحت خواهی نیست، راحت طلبی نیست. دنیا محلیه که انسان قراره به واسطش اصلا سختی‌هایی رو بفهمه، درک بکنه. دیگه ماها به این سن که رسیدیم قشنگ این رو متوجهیم. یعنی دنیا این نیستش که فکر کنیم قراره بر اساس نیت ما پیش بره، اون چیزی که ما دوست داریم. سختی داره، غم داره، قصه داره، گاهی اوقات شادی هم توش هست، یعنی آمیخته است. ولی ما باید برای همه چیزش خودمون را آماده کنیم. همونجوری که شادیش رو باید بدونیم چطور ازش استفاده بکنیم، باید بدونیم اگر تو گرفتاری و سختی هم افتادیم باید چگونه عمل بکنیم. اینها در مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام. شما ماجرای کربلا رو وقتی نگاه میکنید، انگار همه آمادن. وقتی حضرت قاسم علیه السلام میبینه که وقتی مرگ رو میخواد توصیف بکنه احلا من الاصل میبینه، یعنی این بچه یکی معلومه با سختی آشناس، ارادش قویه،
درست تربیت شده،
قشنگ تربیت شده، صحیح تربیت شده، درست تربیت شده. همینه، ما میگیم باید بچه هامونو توی مکتب اینجوری بار بیاریم. این نباشه که ما امام حسین رو به عنوان یک شخصیت خیلی ارزشمند ببینیم بعد کار خودمون رو بکنیم. نه، این شخصیت اصلا قرار الگوی برای ما باشه. برای همین عرض کردم به عاشورا باید مکتبی نگاه کرد، یعنی مکتب عاشورا رو ببینیم، ازش پند بیاموزیم، تو زندگیمون جاری و ساری بکنیم. پس اولین نکته بحث اراده، از این اولین ویژگی که امروز عرض کردم. دومین نکته صبر است که ما در مکتب حسین علیه السلام و یارانش این صبر رو میبینیم. صبر رو اون وقت شما میدین در معنایی که میکنم، میگم ما سه نوع صبر داریم، در روایات هم داریم. یه موقع صبر بر سختی هاست، یه موقع صبر اصلا بر خدمت شما الان گناهه که انسان بدونه چطور مقابل گناه بیسته، یه موقع مقابل سختی چطور بیسته، یه موقع هم صبر اصلا بر مصیبته که باید بدونیم چطور با او مقابله بکنیم. لذا این صبر رو ما باید بیاییم تعریف بکنیم در زندگی. مثلا شما ببینید وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها در ماجرای کربلا. ما دائم میگیم حضرت صبور بودن. این صبر یعنی چی؟ یعنی از جنس یک صبر منفعل که هر کاری دشمن خواست انجام داد، یا نه از جنس صبر فعال بود، مدیریت کرد کربلا رو. شما وقتی ما میگیم اگر زینب نبود ماجرای
کربلا میماند، اگر زینب نبود،
دقیقا همین. بعد میبینیم نه، حضرت زینب مدیریت کرد. چون بعد از ماجرای شهادت ابی عبدالله حسین علیه السلام، میبینیم نقش حضرت زینب سلام الله علیها یک نقش بسیار پررنگی میشه. و ظلم در حق زینب کبراست که ما فقط بخوایم زینب کبرا رو با زجه و ناله و گریهی که کرد به مردم معرفی بکنیم. نه، شما وقتی خیمه رو آتش میزنن، میبینید نقش حضرت زینب پررنگ برای اینکه اسرا رو، اطفال رو، زنان رو بتونه مدیریت بکنه، جمع بکنه.
خوب زینب کبرا،
مسیر شما کربلا تا شام رو ببینید، نقش حضرت زینب پررنگ ترین نقشه.
بله.
وقتی به شام میرسن باز اونجا رو شما میبینید یک جور، وقتی بر میگردن دوباره یک دور. یعنی نقش حضرت زینب صبرش پویایی و فعالیت داره داره. نه اینکه صبر رو ما به معنای خدایی نکرده تو سری خوردن ببینیم. من دقیقا میگم این رو ما باید بیاییم نیاز داریم در زندگیم، این جنس صبر رو. امروز سختی‌های مختلفی رو انسان می‌بینه. امروز می‌بینید گاهی اوقات در معرض گناه‌های مختلفی هستیم. امروز گناه کردن خیلی راحته. یعنی اگر ما صبر بر گناه نداشته باشیم، قطعاً نسلمون، خودمون، فرزندانمون آلوده به گناه میشن. حالا من این مفهوم صبر رو کلیش عرض کردم. چند تا راهکار هم برگرفته از مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام مطرح بکنم. اولین نکته اینه که ما بدونیم پشتوانه صبر هر انسانی باید اون نگاه ایدولوژی و نگاه الهیش باشه. یعنی من بدونم وقتی بر گناهی صبر میکنم برای من پاداشه، وقتی گناهی را ازش دوری میکنم برای من رشده. و چقدر ما وقتی سرگذشت انسانها رو در طول تاریخ اسلام میخونیم، میبینیم که افرادی که به واسطه گناه نکردن، جایی گناهی براش بسترش فراهم بوده دوری کرده، چشم پوشی کرده، چقدر خدا به او رشد داده. گاهی اوقات من حتی تو خانواده ها میگم، مثلا میگم گاهی اوقات یک مادری در خانه صبری کرده، مثلا همسر بدخلقی داشته، بد اخلاقی داشته، برای رضای خدا ممکن بوده میتونست او هم داد و بیدادی بکنه، طلاق و طلاق کشی بکنه، ولی پای زندگیش مونده. بعد میبینی یه مرتبه تو همین خانواده خدا پاداش این مادر رو میده، یه مرتبه یه فرزند خیلی خوبی بهش میده به واسطه همین صبری که کرده بر اون بدخلقی و مشکلاتی که طرف با. یا آقایی همینطور، یه بزرگی برای من تعریف میکرد، میگفتش که یکی از شاگردان ما اومد پیش من، من میدم این خیلی فرد موفقیه، یه موقعی با من درد و دلی کرد، دیدم که خیلی همسرش رو اذیت میکنه. مطالبه کسی هم نگفتم، من فقط به شما که استادمی دارم میگم. من شروع کرد برای من تعریف کردن اون فردی که برای بنده نقل میکرد.
بله.
میگم من همینجوری انگشت به دهان موندم. میگم نهایت تونستم یه جمله بهش بگم و اون جمله هم این بود. میگم من میگفتم تو چرا انقدر موفقی؟ میگم یکی از دلایل موفقیتت اینه که تو زندگی بر این مشکلاتی که داری صبر میکنی. و میگم من از عمق وجودم به او گفتم. باور و یقینم بود که به او گفتم که این صبر تو داره تو رو رشد میده، آمادت میکنه. گاهی اوقات دیدین برخی سختی ها جوریه که انسان آماده میشه برای سختی های سبکتر، تحمل سختی های سبکتر. تو سختی سنگینی رو تحمل کردی، لذا الان میبینی توی مراتب علمی داری رشد پیدا میکنیم. ما این رو باید باور بکنیم. شما در کربلا هم همین رو میبینید، میبینید وقتی وجود مبارک ابی عبدالله حسین، حتی در ماجرای خود کربلا چطور حضرت صبر میکردن. شما وقتی پیکر مطهر جناب علی اصغر رو حضرت آمدن پشت یکی از خیمه ها دفن کردن، یعنی حضرت این دستاشون از خاک پکوندن، لباسشون رو از خاک پاک کردن، رو کردن به خداوند، گفتن خدای تو شاهد باش هر چه داشتم رو دادم. یعنی این حسینی که رشد میکنه تو جایگاه قرار میگیره. بعد ماها گاهی قاد میبینیم با یک سری سختی های پیش و پا افتاده ناله میکنیم، نفرین میکنیم، کفران نعمت میکنیم، یه مصیبت بهش میرسه، اولین کاری که میکنه نمازش رو میذاره کنار، اولین کاری که میکنه شروع میکنه به کفران نعمت های الهی. حکایت حضرت موسی و اون پیرزن نابینا که داشت نون خوش میخورد، حضرت فرمودن تو نابینایی، معلولیت هم داشتیم پیرزن، اون خوشکم میخوری، این شکرگزاری دیگه برای چیه؟ میخواستن امتحانش کنن. این پیرزن رو کرد به حضرت موسی، گفت یا موسی من خدا رو دارم به خاطر داشتهایش و اون چیزهایی که به من عطا کرده شکر میکنم. بعد میگم خدا چقدر به من نعمت داده، آره یکی دو نعمت رو هم نداده به من. اون نعمتهایی که داده در برابر اون چیزهایی که نداده اصلا قابل مقایسه نیست. من شوگزار اینم. اون اطلاعی که گفتم صبر نیاز به یک نگاه ایدولوژیک داره. جمعه. که آدم یک باورهایی رو داشته باشه. من فقط یک جمله عرض بکنم، این صبرها نتیجهش پاداش، اصلا عدالت الهی. یعنی هم من توصیه میکنم جوانهامون رو، بانوان محترم، آقایون عزیزمون رو که حتما کتاب عدل الهی شهید مطهری رو بخونن، مطالعه بکنن. حق این کتاب اینه که خونده بشه، حیف خونده نشه این کتاب مرحوم شهید مطهری. حالا ممکنه این مقداری متنش جایی پیچیدگی های داشته باشه، آدم من یه استاد راهنمای استفاده بکنه، ولی میفهمه عدل خدا یعنی چی. یعنی تو این صبری رو که بر معصیت میکنی، حق تو اینه که خدا بهت پاداش بده، یعنی عدالت خدا. مصیبتی که بهت میرسه، حق تو اینه که خداوند به تو پاداش بده، یعنی عدل الهی. گاهی قد مشکلاتی که پیش روی انسان قرار میگیره، خود ما هم خیلی دخیل درش نیستیم. مثلا شما در همین ماجرای کرونا، این مشکلاتی که برای جوامع بشری، جامعه خود و مردمون به وجود اومد، عدل الهی اقتضا میکنه که خدا ما به ازای اون رو به ما پاداش بده. ما که دخیل نبودیم که این مشکل اومد سر راه ما قرار گرفته، ولی به شرط ها و شروط ها که اون سربلندیه باشه، یا اون اتفاقی که در کربلا افتاد، اون رفتاری که وجود مبارک ابی عبدالله حسین با مصیبت‌هایی که بهش رسید. یعنی شما وقتی نگاه میکنید تمام مصیبت‌های بزرگ رو در کربلا میبینید، اون محقق مسیحی میگه، میگه وقتی انسان نگاه میکنه مصیبت حسین رو در کربلا در برابر مشکلاتی که دیگران متحمل شدن، میبینه کوهی در برابر کاهیه. یعنی این مصیبت اینقدر بزرگه به اعتراف محققین حتی مسیحی. خوشحال ابی عبدالله حسین اونجا قید از شوکزاری کار کرد، زینب قید از شوک کار دیگه کرد، قید از صبر کار دیگه کرد. مثلا خود صبر یعنی یک نوع تشکر، یک نوع شکر، یک نوع پاسداشت نعمت.
اینا جا فرزند اون پدری هستن که فرموده اون درخت هایی که در کبیر و بیابانند خیلی محکم ترند.
بله.
یعنی اون بستر تربیتی کاملا پیداست که خروجیش باید این بشه.
همین اتفاق هم میفته. بله. شما چرا در کبیر یک درخت مقاوم تره؟ چون در معرض سختی های بیشتری داره قرار میگیره.
کمتره.
بله. ولی همین هم میشه. شما وقتی نگاه میکنین حضرت زینب سلام الله علیها رو، خب ام مصائبه این بانو، چقدر مصیبت کشید، چقدر سختی کشید. این میشه که حضرت زینب وقتی در مجلس یزید قرار میگیره میفرما ما رأیت الله جمیلا، من همه این مراحل رو غیر از زیبایی چیزی نمیبینم. چون توش رشد تکامله، چه برای اون کسانی که شهید شدن، چه برای اون کسانی که بر این مصیبت صبر کردن، چه برای آیندگانی که دارن از این سفره بهره میبرن و رشد پیدا میکنن. ما یه مقداری باید خودمون رو تقویت بکنیم توی مکتب حسینی. لذا این شاخصه‌ها بیانش دلیلش همینه که بگیم آقا اراده رو قوی کن، صبر رو پرورش بده. و میدونین ما هرچه به عصر ظهور حضرت ولیعصر نزدیک میشیم سختی‌ها بیشتر میشه. یعنی دنیا هرچی جلوتر میره دنبال این نباید باشیم که درست امکانات و تجهیزات بیشتر میشه، ولی به معنای اینی که سختی‌ها کنار میره، نه، سختی‌ها بیشتر میشه، دامنگیرتر میشه، فراگیرتر میشه. و از اون همیشه میگم حق فرزندانمون اینه که ارادهشون رو تقویت کنه. اگه با اراده بارشون نیاریم در آینده زمین میخوره. حق فرزندانمون اینه که صبر رو درشون پرورش بدیم. اگر با این شاخصه اونا رو تربیت نکردیم، پرورش ندادیم، قطعا در آینده با مشکلات جدی مواجه میشن. شما الان در برخی جوامع بشری میبینید آمار خودکشی افزایش پیدا میکنه. بعد اینا ریشش چیه؟ ریشش در اینه که او انتظار داشته راحت زندگی کنه، انتظار داشته باشه همه چی بر وفق مرادش باشه، سنت الهی رو در نظر نگرفته در زندگی که قرار او سپری بکنه روی این کره خاکی. لذا نتیجهش میشه کم میاره، کم میاره، میخواد خودش رو محو کنه، نه اینکه بره در برابر اون مشکلی که به وجود اومده مقاومت بکنه، او رو از پا در بیاره، اون مشکل رو شرمنده بکنه. خودش کم میاره و لذا میخواد خودش رو محو کنه. من یه مثالی برای شما بزنم، شاید قبلا هم یه اشاره‌ای کردم. شما مثلا یه پدر و مادری با ماشین دارن میرن، بچه‌شون هم رو صندلی عقب نشسته، این بچه رو میکنه به پدر میگه بابا مثلا من تشنم، آب میخوام. باباش میگه بابا جون 10 دقیقه صبوری بکن، میرسیم خونه آب هست میخوریم. مادر اینجا برمیگرده میگه مرد، مگه تو شمری؟ مگه اینجا صحرای کربلا؟ خب بزن کنار از این سوپری بطری آب بخر بده بچه بخور، از تشنگی داره هلاک میشه. فکرم میکنه مادر خیلی خوبیه، ولی در اصل مادر داره در حق تربیت ظلم میکنه. این بچه‌ای که میتونست 10 دقیقه تحمل بکنه، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، صبر زیاد میشد، ارادش قوی میشد، تاب‌آوریش تقویت میشد. ما تیشه رو برداشتیم زدیم به ریشه همه اینا که تو نمیتونی، تو الان آب نخوری از تشنگی میمیری، هلاک میشی، بس سریع به تو آب برسیم. بعد ببینید اینا تو تمام ساحت‌های زندگی بعد اثر خودش رو میگذاره.
اینجا بچه های گلخونه ای، یعنی اینقدر لطیف و خیلی، یه باد بیاد اینا از بین میرن و یه آفتی بزنه اینا پژمرده میشن. و
دلیلش هم اینه که اون نگاه رو ما نده. مثلا امروز میره مجلس روز مادر، مثلا کیف مادر رو باز میکنه انگار یه مینی مارکته توش. یعنی آب داره، لقمه گذاشته، مغزیجات گذاشته، همه چی برای این بچه. فکرم میکنه خیلی به فکره، یعنی کلی هم فکر میکنه که الان تشنه شد مثلا من آب باشم را. الان مثلا 2 ساعت قبل غذا خورده، نیم ساعت بعد این وقت میان وعدشه، یه چی لقمه ای باشه. میگیم نه، یه جاهایی بچه ها به خودی خود میتونه تحمل بکنه. مثلا شما در حرم حضرت معصومه که ما میریم این پدرها و مادرها بچه‌هاشونو که میارن تو اون فضای والد مدام میکنه، داره بازیشو میکنه، حتی ممکنه تشنش هم بشه ولی مقاومت داره میکنه. چرا؟ چون داره از اون فضا حظ میبره، همسالاشو دیده، با اونا مشغوله. حالا من این بچه رو وسط بازیش بکشم بیا وقت میان وعدت لقمت رو بگیم، نه ولش کن بذار بازیشو بکنه، ولی دیرم شد. او داره تحمل میکنه، این اتفاقا الان به نفع صبر اوه، به نفع ارادشه، به نفع تاباوریشه. گاهی وقت میره در یک مجلسی شرکت میکنه، روزه شرکت میکنه، اون مجلس برای خود اون ظرفیت داره ایجاد میکنه، تحملش داره بالا میره. بریم من با زبان زبانی با پیام غیر مستقیم بهش میگم نه، تو الان تشنه آب نمیخوای، مادر جون تشنه دیم داد آب بدم بخوری، لازم نی بهش بگی،
زدی ارادش رو نابود
کردی. بله، ولی اینها آسیبه که اینا رو ما میگیم بعد در نگاه تربیتی بهش حتما توجه. و اینا همونهایی که داریم بهره میگیریم از مکتب ابی عبدالله حسین علیه السلام، وجود داره که میتونه برای همه ما در همه اعصار پندآموز باشه. اون بحث قوم صالح هست که پیامبرشون رو تکذیب میکردن، ولی اون چیزی که پندآموزه اینه که این ندای فطری اونها میده که باور داشتن، ولی هوای نفس اجازه قبول این پیامبری و در مسیر هدایت قرار گرفتن رو به اونها نمیدن. چرا؟ چون همین ها میبینن دارن از عذاب الهی پناه میبرن به کوه، برای خودشون رفتن خانه های مقاومی رو بسازن. یعنی معلومه که از درون باور دارن این جریان رو، این پیامبر رو، خدا رو، ولی هوای نفس نمیذاره. من اون چیزی که به نظرم میاد ماها باید ازش درس بگیریم، بعد به ندای فطرتمون پاسخ مثبت بدیم. یعنی هر جایی که حس میکنیم فطرت انسان ما رو داره به سمت خدا میبره بریم، و از اون طرف مراقب هوای نفس باشیم، چون خیلی از گرفتاری های انسان از هوای نفسشه. هوای نفس گاهی اوقات قدرتش از شیطان بیشتره و انسان رو عجیب زمین میزنه اگر مراقبت نکنیم. میگن نقل است، نمیدونم حالا این واقعیت داری یا نه، ولی بالاخره پند آموزه. یعنی موقعی شیطان رفت نزد یک عالم بزرگواری، به اون عالم گلگی کرد که فلانی که سر کوچه شما مغازه داره هر غلط و اشتباهی میکنه من رو لعنت میکنه، در حالی که من اونجا دخیل نیستم، این هوای نفسشه داره اون رو میگه، یه نصیحتی مثلا اون رو بکنید. ولی این هوای نفس اینقدر قدرتمنده که انسان را حتی مقابل فطرتش قرار میده. امیدوارم انشاءالله از این آیات پند بگیریم و بدونیم بعد به اون ندای فطری لبیک و در اون مسیر حرکت کرد، که سعادت انسان‌ها اینه که فطری فکر بکنن، فطری عمل بکنن، فطری کلامشون باشه. یعنی همه رفتارها و سکناتشون بر اساس اون فطرت خداجویانه و پاکشون شکل بگیره. چند دعا بکنم. خدایا به حق حضرت قمر بنی هاشم و ابوالفضل عباس ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین محشور بگردان، در دنیا زیارتش و در عقبا از شفاعتش بهرمند من گردان. همه گذشتگان، امام، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، کسانی که بر اثر این بیماری و ویروس منحوس از دنیا رفتن، بر سر سفره وجود مبارک ابی عبدالله حسین مهمان بگردان.